نیک ماجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
بحث من راجع به غدیر و منافقین بود و این بحث انشاءالله مطرح.
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
سنت فراموش شده در غدیر اشاره کنم. یک، نماز عید سعید غدیر. دو، راهپیمایی و کاروانهای شادی و سرور.
به دست علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام در این جلسه یکی دو تا از خاطرات علامه امینی را مطرح کنم. شنیدنیه. این کتابی که دست منه 4 جلده، این تکمله غدیره، به نام ثمرات الاسفار الی الاقطار. علامه امینی برای تکمیل کارش سفرهای متعددی داشت، من جمله سفر به هند، چندین ماه اونجا بود، روزی 16 ساعت این پیرمرد کار میکرد و کار علمی میدونید 1 ساعت برابر با 8 ساعت کار بدنیه. میرفت دمشق، سوریه، چقدر اونجا کار میکرد. نتیجه این سفرها و استفاده هایی که کرده تو این 7 جلد آورده، واقعا خوندن داره. کتاب را دیده بودید یا نه؟ انشالله نه. انشالله بله. ثمرات الاسفار. در این کتاب 2 خاطره زیبایی نقل میکنه. خاطره اول این است که ایشان نیاز به کتابی داشت برای تألیف غدیر. از کتابهای نادر بود، هر چی هم تلاش میکرد پیدا نمیکرد. شروع کرد سؤال و تحقیق و تا بالاخره پناهنده شد به مرقد مطهر مولامون امیر المؤمنین که بالاخره من دارم سختی میکشم، این کتاب را من میخوام. یه شب خواب دید که امیر المؤمنین به ایشون فرمودند کتابی که تو میخوایی و اون روایتی که تو دنبالش هستی اون 1 جاست، فقط در کتابخونه آلوسیه. آلوسی از نوادگان همون آلوسی بغدادی، صاحب تفسیر روح المعانی است، نوادگانش تو بغداد است. کتاب اونجاست. این آلوسی که همزمان بود و کتاب خونه داشت و مولا فرمود کتاب اونجاست، خودش از علما بود، اما از علمایی بود که حکم قتل امینی را صادر کرد. یعنی علامه امینی مهدور دم بود از نظر ایشون. روز کتاب اونجاست و به ایشون تو خواب فرمود کتاب تو فلان قفس است و روایتم تو فلان صفحه اون کتابه و فلان سطر. این خود امینی میفرماد. از خواب بیدار شد و عجب، آدرسی مولا به من داده، کجا باید برم؟ یک کسی که از نظر او مهدور الدم هست. راستشون سوار ماشین شد و آمدن بغداد. اعظمیه، اعظمیه که میگن چرا؟ قبر ابو حنیفه که میگن امام اعظم اونجاست. اعظمیه که میگن به این حسابه، اونجا منطقه اهل سنت. خلاصه ایشون آمدن و رفتن در خانه علامه آلوسی و نشستن با هم دیگه، صحبت ها و مناظرات و بحث های زیادی شد که ایشون دیگه من نمیخوام اون بحث ها رو مطرح کنم و بالاخره کتاب را گیر آوردم، از ایشون گرفتم و مطالب را نقل کرده و بعد از اونم شد از دوستان ما آقای آلوسی. حالا چجوری ایشون باش صحبت کرده بود؟ قوی از نظر منطق امینی قوی بود و از نظر اخلاق هم همینطور. خلاصه بدون این که چی میگن یک قدم عقب نشینی کنه یا آوانسی به او بده، دوست خودش قرار داد و مطالبه گرفت و برگشت. اما خاطره دوم علمیست و خیلی جالب. خود امینی می فرماد که اشون اهل مطالعه بود، نه فقط کتاب های علمی، روزنامه ها هم می خوند. آی امینی می فرماد که من یه روزی برخورد کردم به جریده، یعنی روزنامه، روزنامه ای در عراق بود، می گفتن روزنامه الساعه، اسمش این بود الساعه، از بغداد هم صادر می شد، شماره ماه محرم. روزنامه رو مطالعه کردم، برخورد کردم به یک نظم و اشعاری از استاد حسین علی اعظمی، رئیس دانشگاه بغداد بود. اشعار خیلی زیبا در مراسی امام حسین، یه سنی بفتود و در روزنامه چاپ شده، و خود این گوینده این اشعار تو پاورقی نوشته بود که من راجع به امیر المؤمنین هم کتاب نوشتم. علی بن سنیه، راجع به امام علی هم من کتاب نوشتم، نوشته بود تو پاورقش. آی امینی میفهمد که من حس چی میگن کنجکاویم، من رو وادار کرد که برم بغداد این آقا رو ببینم و کتابش هم ببینم. بعد اگر کتابش اشعاری چیزی به درد کتاب غدیرم بخوره بیارم. ضمن شعرای قرن چهاردهم، چون شعرای غدیر را قرن قرن آورده، میگه من سهار ماشین آمدم بغداد. خانش کجا بود؟ منطقه سفارتخونه ها بود، سفارتخونه های کشور غربی. آدرس گرفته بودم، در خانه رو زدم، خادمش آمد دم در. شیخ معمم آمده در خانه اهل سنت. گفتم استاد کجاست؟ گفت هستش تو خونه است. گفتم به ایشون بگید که آقای آمده میخواد شما رو ببینه. استاد آمد بیرون، نگاه به من انداخت، تعجب کرد. چه میگن؟ حالت بله بهزده شد. یعنی چی؟ شیخ آخون اون در خونه من چیکار کنه؟ برای چی آمده اینجا؟ میگه خودم اینجوری گمان کردم که ایشون اینجور احتمال داده است که من آمدم، چون استاد رئیس دانشگاه دیگه، آمدم وساطت بکنه که بچه هم بیان دانشگاه، یا مثلا میخوام برم کشورهای غربی دنبال چی میگردم، یه ویزای شنگنی، ویزای چی میگردم، بالاخره دنبال این آمدم. اینجوری سلام کردم، گفتم که نگاه کن، من برادر دینی تو هستم، تو سنی هستی، من شیعه و من براد این بله انا اخون لک فی الدین، من مسلمان و برادر تو هستم. اگر در اسلام کنتو فی شک من اسلامک، اگر قبلن هم من در اسلام تو شک داشتم، من در اسلام تو من شک ندارم، اعتراف دارم به اسلام تو و به ایمان تو. اگر قبلا شک داشتم، حالا اعتراف دارم که تو مسلمانی. چرا؟ چون اون مرثیه‌ای که راجع به امام حسین گفته بودی و در روزنامه ها پخش شده بود، این حکایت میکرد که تو به اهل بیت علاقه داری. لذا هیچ شکی در اسلام تو من ندارم. و اگر تو هم در اسلام من، تو مگه رافضی دیگه، در اسلام من شک داری، با صدای رسا میگم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. و اعتراف به دین پیامبر اکرم دارم. یا همه دمه در گفتم، اون ور در بود، من این ور در، یه سخنه رو براش کردم. وقتی که این صحبت ها رو از من شنید، آمد بیرون دستش دراز کرد برای مصافحه، منم دست دراز کردم و بعدم معانقه کردیم با هم دیگه. و بعدم آبی فرمایید، من رو برد اتاق پذیرایش. شروع که هم راجع به قصیدهش که گفته بود صحبت کردم و بعد گفتم من در پاورقی اشعارت مطلبی را دیدم. گفت چی؟ گفتید راجع به امیر مؤمنین من کتابی نوشتم. من اصلا از نجف آمدم برای این کتاب، اون کتاب را بخوام ببینم. اگر این قصه را خاطره را شنیدید، من خاطره دیگه را بگم. نشنیدید؟ خب الحمدلله. بله؟ الحمدلله. الحمدلله میگن ایشون. بله. خلاصه نشستیم و صحبت کردیم و اغتنم الاستاد الفرصه. استاد میخواست منو امتحان کنه، ببینه که من بالاخره فرهنگم علمم چقدره. گفت که آقای امینی، نظر شما راجع به کتاب عبقریت الامام نویسندش عباس محمود عقاد. گفت آقای امینی، نظر شما نسبت به این کتاب چیه؟ این کتاب تازه بازار آمده بود، یه چهار نگذشته بود، ولی بین جوانها خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود. گفتم که نه، کتاب عباس محمود عقاد چنگی به دل نمیزنه. گفت چرا؟ گفتم نه، عباس محمود عقاد در توانشه و نه امتی که امثال ایشون هستن در توانشونه که علی را بشناسن و علی را بگید معرفی کنم، نه در توان عقاده و نه در توان امثال عقاد، اونا نمیتونن. بعد من از ایشون خودم سوال کردم، آی امینی، گفتم که خب من از شما یه سوال میکنم، میتوانیم ما عباس محمود عقاد را از نظر فکر و نظر و اندیشه مقایسه کنیم به ابو نعیم اصفهانی، به فخر رازی، به ابن عساکر، به کنجی شافعی، به اختب خارزمی؟ میتونید شما بگید این مثل اوناست؟ اینایی که راجع به امیرالمومنین کتاب نوشتن، تألیفات دارن در زمین امیرالمومنین، یا بخشی از شخصیت حضرت متعرض شدن، میتونیم بگیم عقاد مثل اوناست؟ گفت آخو ظلمه، ظلم در حق ابو نعیم اصفهانی است که بگی عقاد مثل اونهاست. ما 100 تا مثل عقاد را اگر به یکی از اونها قبلی ها مقایسه کنیم ظلم کنیم در حقش. چرا؟ چون اونها عصاره علم بودن، دانشمندان ما بودن، هیچ وقت نمیتوانند معاصرین به اونها برسن در حدیث و تفسیر و حکمت و فلسفه و الی. گفتم خب سوال میکنم، تو میگی نمیشه با اونها قیاس کرد. گفت نه خیر. گفتم چرا؟ ما السر فی ان اولائک؟ چرا؟ میدونی سر چیه؟ گفت نه. گفتم اونا وقتی که قلم دست میگیرن، همین سنی ها، همین ابو نعیم اصفهانی، قلم دست میگیرن راجع به امیرالمومنین حرف بزنن، از خودشون هیچی نمیگن، همش حرفای وحی رو میارن. پیامبر چه فرمود؟ معلوم شد؟ ولی یذکرون به مواصفه الوحی الالهی، یعنی حرفای پیامبر را نسبت به امیرالمومنین میارن. و ما روی عن النبی فی حقه. آقای استاد دانشگاه، گفت این نکته گفتی اصلا من متوجهش نبودم، من فقط میدونستم نمیتونیم عقاد را با علمای قبل مقایسه کنیم که راجع به مولا نوشتن، اما نمیدونستم چرا. حالا فهمیدم چراش چی بود. اونا از خودشون حرفی نمیزنن، حرفای وحی را میارن، حرفای پیامبر را میارن. این خود از خودش عبارت پردازی کنه. این من جدا استفاده کردم. هذه نظریه مبتکره نرجو توضیحها. دلم میخواد خود برام بیشتر توضیح بدی. گفتم که علم نکن فی دراستنا للمنطق، تو منطق خوندی دیگه، ما منطق خوندیم. خب بله، مگه نگفتیم دیم بغی ان یکون المعرفو بله اجلا من المعرف؟ بله. فالصحابه و ائمه الحديث حيث وقفوا على قول النبي. اصحاب حدیث، صحابه، وقتی که این سنخ روایات پیامبر راجع به توصیف امیرالمومنین علی ممسوس بذات الله، یا علی ما عرف الله الا انا و انت و ما عرفنی الا الله و انت و ما عرفک الا الله و انا، صحابه و علمای گذشته وقتی که این کلمات را از پیامبر اکرم راجع به امیرالمومنین ببینن به یه چیزی منتهی میشن که ان هنا وجودا هذا جزء یسیر من خصائصه. علی شخصیتی است که هر چی بنویسیم بگید یه ذره از شخصیتش تونستیم به قلم بیاریم. از این کلمات پیامبر اون علما به این نتیجه میرسن، من العسیر علی ان الامه. علما به این نتیجه میرسن که هر چی بگن یه جزء یسیری است. وقتی که اونها جزء یسیری تونستن راجع به علی بنویسن، پس بر امت سخت است و محال است که بر حقیقت علی ابن ابی طالب واقف شن. اونا که نزدیکن نتونستن الا یک ذره بنویسن. خب معاصرین چی؟ به طریق اولا. فاعلنوا الى الملأ، میگه که اونها علمای گذشته شما اعلان کردن که مردم اینی که میخوام راجع مثلا ابو نعیم اصفهانی، مثلا کنجی شافی، مردم ما راجع به کسی میخوایم قلم فرسایی کنیم که مصداق این آیه است، انما یرید الله یذهب عنکم الرجس. راجع به کسی میخوایم بنویسیم که مصداق این آیه است، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده، انما ولیکم الله و رسوله، افمن کان مؤمنا کمن. ما میخوایم راجع به این آقا بنویسیم، و ان خیر معرف الامام، کسی میتونه علی را معرفی کند که از علی چی باشد؟ اجلا باشد. کیه؟ محمد صلی الله علیه و سلم. و ان خیر معرف للامام و خصائص ذاتی امام همونیست که پیامبر بیان کرد، من کنتو مولا فهذا علی مولا، اللهم والی من والا و عادی من عادا و انصر من نصر. اون میشناسه علی را و اون علی را توصیف کرد به چی؟ فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق مع علی حیث ما دار، هر کجا که علی بره حق دورش میگرده. علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی مع القرآن، پیامبر شناخته، لذا داره توصیف میکنه علی اینه، مع القرآن، مع الحق، از قرآن جدا نمیشه تا حوز کوثر. بعد رو کرد به استاد، به همین استاد دانشگاه، گفت آقا میدونی عباس محمود عقاد قبل از این که راجع به امیرالمومنین کتاب بنویسه یک کتابی راجع به شاعر معروف ابن رومی نوشته بود؟ ابن رومی از علمای قرن شعرای قرن سوم هجری بود و تراجم در کتاب ها راجع به ایشون زیاد نوشته شده است و یه خصائص فوق انسانی هم بگید نداشته ابن رومی، ولی وقتی که عباس محمود عقاد قلم دست گرفت راجع به این شاعر قرن سوم کتاب نوشت، چقدر بهش اعتراض کردن. چرا؟ گفتن که تو از کجا این شخص میشناسی؟ مگه تو معاصرش بودی؟ تو اصلا مقامش رو درک نمی کنی، تو حقش ادا نکردی، تو ظلم به او کردی. میگه خب آقای استاد، عباس محمود عقادی که مطلبی می نویسه راجع به شاعر قرن سه مورد اعتراض قرار میگه، تو ظلم کردی به این شاعر، این میتونه راجع به امیرالمومنین کتاب بنویسه؟ خیلی قشنگ صحبت میکنم، راجب به شاعر کتاب نوش بهش اعتراض کرده، میتونه راجب به کسی بنویسد که ممسوسون به ذات الله، میتونه راجب به کسی بنویسد که قدس به دائره حقه، حق دور او میچرخه. استاد این لقد اتبعت، من به تو میگم آمدم کتابت، آمدم برای چی آمده بودم؟ برای چی؟ کتابی که راجع به امیرالمومنین نوشته ببینم. اگر تو این کتابت را روشت همون روش عباس محمود عقاده، اصلا نمیخواد ببینم، اصلا نیار. اگر تو مثل اون و اونجوری نوشتی، اصلا نمیخواد کتاب. من الان را میکشم و از همین را که آمدم بر میگردم. اما اگر روش سلفت را که خودت گفتی راضی و دیگه کی؟ ابو نعیم. اگر اون روش را پیش کشیدی که در بحثت بر کتاب خدا و سنت رسول الله اعتماد کردی بیار، تشکر میکنم، من میبینم استفاده میکنم. استاد دانشگاه گفت که آقا قطعا مستر عباس مامون عقاد ننوشتم. کلا یا شیخ، انا سرت فی کتابی علی کتاب الله و سنت نبیه. من روش اینا رو پیش نکشیدم، اون روش قدما رو پیش کشیدم و از تو ممنون میشم، تا عمر دارم سپاس گذارم اگر کتاب منو ببینی، نظر بدی، شخصیتی از نجف آمده کتاب منو دیده، تشکر میکنم. و اخذت علی ما فاتنی، اگر اشکالی هست، ایرادی هست، من گفتم خب پس بردار بیار. حالا که میگه روش عقاد نیست، بردار بیار، روش سلفه بیار ببینم. بعد میگه که ایشون شروع کرد چی میگن عناوین کتاب را، فهرستشو. بعد اشاره کرد که بچه‌اش گفت برو از اتاقم اون کتاب بردار بیار. من شروع کردم به بیان و تحلیل شخصیت امام. هنوز کتاب را ندیده بودم، نیورده بود. گفتمش آقای اعظمی چی کار کردی تو کتابت؟ گفت من در این کتابم 4 حدیث را راجع به امیرالمومنین شرح دادم. فهمت کدوم حدیث چیه؟ دم 1 علی مع الحق والحق مع علی یدور الحق معه. گفتم اینو شرح دادی؟ گفت آره. گفتم این فضیلت اختصاص به علی داره؟ گفت بله. گفتم کسی که شریکش نیست؟ گفت نه. گفتم خب روایت دارم عمار مع الحق والحق مع عمار یدور عمار مع الحق حیثما دار، بس اینم شریک شد. استاد چه میگه؟ سر انداخت زیر و بعد سر برداشت، گفت آقای امینی یه 4 کتابم از بین بردی. نصفت ربع کتاب، چون 1/4 بحث راجبه این حدیث بود. آی امینی فهمود نه، بل احییت لک کتابک. تو مگه از من نمیخواستی نظر بدم؟ من کتابتو زنده کردم و چیزی که بر تو مخفی بود من اظهار کردم و سرش میخوام بهت بگم. خوب دقت کن، چیزی که مخفی بود بر خیلی ها. خب چیه؟ گفتم پیامبر اکرم وقتی که این حدیث رو علنا اعلام کرد، لم یدرک المجتمع، اصلا مجتمع درک نکرد که معنای این حدیث چیه. علی مع الحق والحق درک نکرد، لذا یه حدیث دیگه فرمود عمارون مع الحق، تا مجتمع و جامعه جایگاه علی را درک کنند. حدیث علی یدورل چی؟ یدورل حق مع علی. این حدیث چیه؟ یدورو حدیث دومی، یدورو عمار مع الحق. پیامبر اکرم میخواستن با این حدیث به دنیا برسانن که محور حق کیه؟ علیه. که عماری که مع الحق والحق مع عمار، اون چیکار میکنه؟ یدورو مع الحق. اینی که مع الحق است دور کیه؟ دور علی ابن ابی طالب. میخواست پیامبر اکرم با این حدیث دومی جایگاه و مقام علی را بیان بکند. و کل طالب للحق، هر کس که طالب حق، علیه ان یکون علی صله فی علی. هر کس دنبال حق بود، دنبال کی باشه؟ دنبال علی ابن ابی طالب باشه. که یتسنا له ان يعرف الحق. بعد هنا برع على الاستاذ و انجاله، این یکیه که من براش بیان کردم، یک سرور و یک شادی و خوشحالی بر این استاد و فرزندانش فرا گرفت که با صدای بلند این سنی فریاد زد الله اکبر الله اکبر، ما احلاهم من شرح، چه شرح زیبایی، و توضیحا یقام لو یقعد. وقتی که مطلب خیلی مهم باشد به احترام بله پا میشن، همونطور که برای شخصیت که میاد پا میشن، حرف که خیلی زیبا باشد به احترام عرب ها پا میشن، برای شعر پا میشن، شعر خیلی قوی باشد. میگه آی امینی چی کار کردی؟ من یه چیزایی را نوشته بودم ولی نمیفهمیدم، این طوری که تو بیان کردی برای من بالاخره حقایق زیادی برای من آشکار و روشن شد. مطالب دیگرم ایشون نقل میفهمد. برای ضیق و وقت و قلت وقت ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. بالاخره علی ابن ابی طالب کیه؟ همونی که پیامبر اکرم فرمودن ما عرفک بله الا الله و انا، خود مولا نسبت به پیامبر چی میفرماد؟ انا عبد من عبید محمد. هیچ وقت مولای متقیان در زمان پیامبر اکرم کلمه ای حرف نزد، در عرض کلمه ای حرف نزد. تاریخ رو نگاه کنید، این همه کلمات مولا مال کیه؟ بله بعد این نهج البلاغه، تازه بحثای بلاغیه، نه همه فرمایش ها. مولا 5 سال حاکم بودن، هر سالی چند تا جمعه است؟ 52 جمعه است، هر جمعه 2 خطبه میشه چقدر سالی؟ 104. 5 سال حاکم بودن چند تا خطبه؟ 520 خطبه است، ایمان جمعه است. چند تا نماز استسقا بوده؟ چند تا نماز عید فطر بوده؟ چند تا نماز عید اضحا بوده؟ چند تا خطبه برای بسیج کردن مردم بوده؟ اینا همه رو جمع کنید میشه حرف آقای ابن میثم بحرانی تو مقدمش. نگاه کنید و این دل میسوزه، میگه خودم دیدم در مکه خطبه های امیرمون 20 جلد بود، 20 جلد خطبه های مولا رفت از دست. میخوام بگم این فرمایشات حضرت بعد از پیامبره، زمان پیامبره که هم سایه رسول الله بود، از پیش خود کلمه ای نمیفرمود، دستور اونجوری که بود اجرا میکرد. یعنی برو طرف خیبر، اذهب ولا تلتفت، برو و پشت نگاه نکن. یه مقدار رفت سوال داشت، این شیعه و سنی نقل میکنه، یه مقدار رفتن سوال داشتن، با چیکار کنه؟ بر نگردون روشه، چون فرمود اذهب ولا تلتفت. ایستاد، ایستاده با صدای بلند سوال کرد. علی این بود، واقعا ظلم کردیم به اسلام، به مسلمین، به بشریت، و هر خونی ریختی میشه مسئولیت. ای کسانی که مسیر را عوض کردید، ما طلبکاریم، خونهایی که ما ریختی میشه گردن شماست، ما طلبکاریم، چرا مسیر را عوض کردید؟ چرا کار را به اینجا کشاندید؟ خودتون که میدانید قابل قیاس نیستید، چرا این کار را کردی؟ چرا امت را گرفتار کردید؟ از خداوند عزوجل میخواییم ملتمسانه که امت اسلام به زودی به سوی غدیر برگردد و از کرده خودش پشیمان بشود و تائب بشود. ضرر را از هر کجا بگیری بله نفعه. و الا اگر این مسیر ادامه پیدا کند ما گرفتاری های بیش از این داریم. من بیش از این مزاحم شما نمیشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.